الرسالة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مستثنیات غیبت بود. یکی از مواردی که به عنوان مستثنیات غیبت ذکر شده، مسئله تحذیر المؤمن من الوقوع فی الخطر و الشر، یعنی این که شما همه مؤمنین وظیفه دارند که دوستان خودشون رو و مؤمنین رو دور کنند از خطرات. یه خطری متوجه شما شده، من باید از شما دفاع کنم، نگذارم اون خطر متوجه شما بشه. ما با هم هم مذهبیم، هم دینیم، مؤمن هستیم، همه مؤمنین هستیم انشاءالله. اگر یه خطری متوجه شما شد، من باید جلوی اون خطر رو بگیرم، یا یک شری برای شما پیدا شده که یه شریست، این دامن شما رو خواهد گرفت و من میدانم که این شر متوجه شما خواهد شد، وظیفه دارم که به شما تذکر بدم، بگم مواظب خودتون باشید، این شر دامنگیر شما میشه، این خطرات متوجه شما میشه. خب اگر ما وظیفه داریم جلوی خطرات هم مذهبمون رو و مؤمنین رو بگیریم، چجوری بگیریم؟ حالا یه خطری متوجه شما شده، من میخوام بیام به شما بگم آقا این خطر متوجه شما شده، چگونه این رو بیان کنم؟ بیانش چگونه باید باشه؟ بیانش گاهی منتهی میشه به غیبت، یعنی به این که بگم شما این شخصی که با شما رفاقت میکنه، در کنار شما هست، با شما رفت آمد داره، آدم فاسدیه، اخلاقت رو فاسد میکنه، و باید بگم به شما دیگه، چاره ای ندارم. اگر بگم یکی از رفقا مثلا آدم خوبی نیست، از رفقات یکیش ناجوره، خب شما نمیفهمی کدوم، شما 100 تا رفیق داری، 1000 تا رفیق داری، نمیدونی کدوم رو من دارم میگم. من میگم آقا شما یه رفیقی داری که اخلاق شما رو فاسد میکنه، شما رو تو چاله میندازه از نظر اخلاقی، یا از نظر مالی کلا سرت میگذاره، مال تو میخوره، از نظر ناموسی نظر داره به ناموست مثلا. بالاخره من اطلاعی دارم که شما با رفاقت با این آقا مواجه با یک خطری میشید، مواجه با یه شر میشوید، من وظیفه دارم اینو برای شما بیان کنم. خب این که من وظیفه دارم بیان کنم، چه جوری بیام بیان کنم؟ باید بیام اسمشو بگم دیگه، بگم این آقا با این اسم، با این فامیل که با شما رفیقه، این فاسده، این مشکل داره، این شری برای شما درست میکنه، خطری مواجه شما میشه، شما از ایشون دوری کنید به صلاح شماست. مصلحت شما اینی که با این آقا رفاقت نداشته باشید. خب این چیه؟ این غیبت دیگه، این همون غیبتی است که ما تا حالا میگفتیم حرامه. ولی چون شما در یه خطر عظیمی هستید و یه شر عظیمی در اینجا مواجه میشوید، مصلحت دفع خطر و دفع شر از مفسده غیبت بالاتره. درست غیبت کردن خودش خوب نیست، کار خوبی نیست، اما چون در این جای مفاسدی بیشتری از غیبت متوجه شما میشه، من برای که جلوی اون مفاسد بیشتر رو بگیرم به شما تذکر میدم، میگم آقای فلانی این رفیقت اینطوری اخلاقش، من خبر دارم، این کلا سرت میذاره، حالا یا از نظر مالی یا از نظر اخلاقی یا از جهات دیگه شما رو مواجه با مشکل میکنه. یکی از مواردی که غیبت استثناء شده، حرمت غیبت، النصیحت للمؤمنین، نصیحت هایی است که ما باید به مؤمنین داشته باشیم، ولو این که مواجه با غیبت میشه. اگر بتونیم جوری بیان کنیم که غیبت نکنیم، خب سعی باید بکنیم غیبت نکنیم، اما گاهی جوری است که نمیتونیم، باید اسمش رو بگیم، بگیم فلانی که با شما رفیقه این مشکل رو داره. حالا بالاخره یکی از مواردی است که باید انجام بشه، یعنی به اینجا به مسئله عقلی بودن و شرعی بودنش مطرح نیست. بالاخره از نظر کلی ما باید جلوی این خطر رو بگیریم. حالا اگر گفتید هل کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، خب هم عقلیه هم شرعیه، جلوی این شر رو من چجوری بگیرم؟ شما برادر مؤمن من هستید، یه شری متوجه شما شده، منم میدونم که این شر متوجه شماست، الان اگر شما با این ازدواج بکنید این مشکلات براتون پیدا میشه، با ایشون رفاقت بکنید این مشکلات براتون پیدا میشه، من وظیفمه که بیام نصیحت کنم و حقایق رو برای شما بیان کنم، ولو لازمش اینه که اسم طرفم بیارم، غیبتش هم انجام بشه. خب این مسئله اصلش تقریبا واضح و مبرهن و درست، ولی یه سقرایی برای این مسئله پیدا کردن گاهی مواجه با تردید هستیم که آیا این سقرا محقق شده یا محقق نشده. مثلا یک کسی است با شما رفیقه، من احتمال میدم که این یک کلاهی سر شما بگذاره، احتمال میدم، یقین ندارم، و آیا اینم جزء موارده که بیام به شما تذکر بدم که شاید این کلاه سر شما بگذاره؟ مثلا این میشه جزء موارد مشکوک، احتمالیه، یقینی نیست، احتمال میدم یه خطری برای شما باشه، احتمال میدم یه شری برای شما پیدا بشه. موارد مشکوکی هم داره، اونجی که مسلمه اگر واقعا من میدونم که یه خطری متوجه شما میشه، شری متوجه شما میشه، باید بیام بگم، هیچ بحثی درش نیست، غیبت هم بکنم ولی حقایق رو برای شما بیان کنم. یه موقعی است که نه، موارد مشکوکه است که معلوم نیست خطری باشه، احتمال مثلا 10%، 20%، 30%، اینا چطور؟ آیا در اونجا هم جایز هست یا جایز نیست؟ اینا میشه موارد شبهه مصداقیه، یعنی آیا واقعا مصداق هست یا مصداق نیست؟ خب این موارد رو اگر موارد مشکوکه باشه، شما باید بیایید بفرمایید که نه، ادله حرمت غیبت میگه نه، جایز نیست. اگر موارد قطعی خطر و شر وجود داره، جلوش رو بگیرید. اما موارد مشکوک خیلی، مگر خطر خیلی مهم باشه، مثلا کشتن شما، بله من احتمال 50% میدم که این میخواد شما رو بکشه مثلا، خب یه خطر عظیمیه. اما در موارد معمولی که یه خطرات جزئی هست یا اینکه احتمالات ضعیفیه، ادله حرمت غیبت به قوت خودش باقیه، نمیتونیم کنارش بزنیم مگر اینکه یقین پیدا بکنیم خطری است، شری است و باید جلوی این شر و خطر گرفته بشه. صاحب جواهر این مطلب رو بیان فرموده و مسئله خطر و شر میتونه دنیوی باشه، میتونه اخروی باشه، اینها هم علما ذکر کردن. چون گاهی خطرات دنیوی است، گاهی خطرات اخروی است. روایاتی هم در این باب داریم، فمنها یکی از اون روایاتی که در اینجا مطرحه، مرحوم کلینی در کافی آمدن فرمودن انهم، که اون عدتون من اصحاب ناست که ما در پاورقی اون عده اصحاب رو بیان کردیم و اونها ثقه هستند، ان احمد، احمد که احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری باشه یا احمد ابن محمد ابن خالد برقی باشه، که هر دو ثقه هستند. ان ابن محبوب، ابن محبوبم که امامی و ثقه است. ان معاویه ابن وهب که عرض کنم اون هم امامی و ثقه است. ان ابی عبدالله علیه السلام قال، سند روایت سند خیلی عالی و خوب از امام صادق علیه الصلاه و السلام، قال یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحة له فی المشهد والمقیم. یجب یعنی چی؟ یعنی واجبه، یعنی شما نمیتونی این کارو نکنی، برادر مؤمنته، اگر با خطری مواجهه، با شری مواجهه، باید جلوشو بگیری، باید بهش خبر بدی، باید بهش اطلاع بدی. خب این یجبو میاد اون حرمت غیبت رو چیکار میکنه؟ برمیداره، میشه دوران ام بین وجوب و حرمت. آیا حرامه من باید غیبت بکنم؟ اگه بخوام شر رو از شما دور کنم باید غیبت کنم. خب غیبت حرام، اینجا هم واجب، یجب و وجوب میاد در اینجا اون حرمت رو بر میداره. اگر واقعا شری خطری مواجه شدید شما، یجب للمؤمن علی المؤمن النصیحة له فی المشهد والمقیم. آن نصیحت تا میتونم نصیحت رو کلی بیان میکنم که غیبت نباشه، ولی یه موقعی است که ناچارم اسم طرف رو بیارم و برای شما مشخص کنم که این چه مشکلاتی داره و شما با این نباید رفاقت بکنید. حتی گاهی باید برای شما استدلال بیارم، بگم این خلافهاش این طوره، در این حده، لذا باید بیان. شما قبول نمی کنید، میگید نه این آدم خوبیه، من باهاش بودم، هیچ بدی نداره، هیچ مشکلی نداره، ولی من میدونم شما مواجه با خطر میشید، ناچارم برای شما دلیل بیارم، استدلال کنم، بگم بابا در فلان جا فلان مشکل رو ایجاد کرده، در فلان جا این اتفاق افتاده. حتی این استدلالا رو باید برای شما بیان کنم، یعنی نقاط ضعفش رو کاملا برای شما توضیح بدم تا شما بپذیرید و قبول کنید تا این خطر مواجه نشوید. دیگه حالا اون چیزی وظیفه شماست، این که بیان کنید دیگه، حالا دیگه چه مقدار او قبول بکنه او بحث جدایی است دیگه. بله حالا در هر صورت اگرم ممکنه بعضی از موارد مستحب باشه، خب نصیحت مواردی داره. شما یه موقعی افراد رو معمولی رو نصیحت میکنید که واجب نیست نصیحت کردن، اما اگر مواجهه با خطر شد چی؟ اگر مواجهه با شر شد چی؟ در این منظور ما اینه، منظوری که این روایت میاد این مسئله رو بیان میکنه که نصیحت بکنید. منتها شما میفرمایید مصادیق داره، مصادیق مختلفه ای داره. ما میگیم اگر یک جا مواجهه با شر شد یا مواجهه با خطر شد، در اینجا چی کار باید بکنیم؟ در اینجا نصیحت آیا لازمه یا لازم نیست؟ در اینجا دیگه مسلم میشه که نصیحت لازم میشه، جلوی ضرر و جلوی خطر گرفته بشه. ببینید این یه مقدار اعم از اونه، دفع منکر حالا در محرمات، گاهی محرمات نیست، شما یک کسی میخواد ازدواج بکنه، بحث حرام نیست، من میدونم با این ازدواج بکنه نمیتونه دوام بیاره، نمیتونه با این زندگی بکنه، دو روز دیگه باید طلاقش بده، دو روز دیگه باید با هم اختلاف و دعوا و دادگاه داشته باشن. اینا رو من مطلع هستم، کاملا آگاهم، میام به شما میگم. ممکنه جنبه محرمی هم در کار نباشه، اخلاقیات یه زن یه جوری من اطلاع دارم، و یا خطرات دنیوی است. شما میخوای یه خونه بخری، از یه کسی این خونه خرابه است، چنینه چنانه، مشکلات داره، من میام به شما اطلاع میدم، میگم به حرفای او گوش نده، او خیلی تعریف میکنه از این خانه ولی این صحت نداره، من همسایه این خانه هستم، میدونم این خونه پایش چجوره، نمش چجوره، مشکلاتش چجوره. مسئله معنوی نیست، مسئله مادیه، ولی شما مواجه با یه خطراتی میشید، به شما میام اعلام میکنم. روایت دیگر و منها که مرحوم کلینی از عده ای از اصحاب خودش، از ابن محبوب، که ابن محبوب رو الان خوندیم که امامی و ثقه است و از اصحاب اجماع، ان عمر ابن شمر که امامی و ثقه است، اون هم از اصحاب اجماع، ان جابر که عرض کنم بر این که جابر ابن یزید جعفی امامی و ثقه است، ان ابی جعفر از امام باقر علیه السلام قال قال رسول الله لینسه الرجل منکم اخاه که نصیحته لنفسه. بازم صیغه امر در اینجا، حتما این کار رو بکنید، حتما این کار رو انجام بدید، نصیحت کنید افراد رو همونطور که خودتون رو باید نصیحت کنید، همونطور که حوالی خودتون رو باید داشته باشید، همونطور که توجه به امور خودتون باید داشته باشید، نسبت به رفقاتون، نسبت به مؤمنینم باید همین توجه رو داشته باشید. خب این روایت هم روایت معتبر است، کنم بر این که بله سندش ظاهراً یک اشکالی داره که جعفی مختلفون فیه، ضعیف عند النجاشی، نجاشی او رو تضعیف کرده، ولی بالاخره روایت خوبی است. روایت دیگر و منها در صفحه 726 آیون ببینید، در صفحه 726 و منها که مرحوم کلینی نقل میکنه که ان علی ابن ابراهیم، علی ابن ابراهیم قمی که امامی و ثقه است، ان ابیه که ابراهیم ابن هاشم قمی است که مختلفون فیه ولی به نظر ما امامی و ثقه است، ان نوفلی که مختلفون فیه باز به نظر ما مورد تأییده، ان سکونی که اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی که عامیه ولی ثقه است، ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله ان اعظم الناس منزلتن عند الله یوم القیامه امشاهم فی ارضهی بالنصیحت لخلقه. بالاترین مردم کیا هستند؟ چه اشخاصی هستند؟ اعظم الناس منزلته، اونی که منزلت و مقامش از همه بالاتره کیه؟ یوم القیامه، در روز قیامت اونی که اون بالا قرار میگیره و منزلتش از همه بالاتره، اون کسی است که امشاهم فی ارضهی به نصیحت لخلقه، اون کسی است که قدم بر میداره، بیشتر حرکت میکنه، فعالیت بیشتری میکنه که مردم رو نصیحت کنه، که مصداق شما هستید. شما شخصیت های بزرگواری که الحمدلله قریب الاجتهاد هستید و عرض کنم بر این که اهل تحقیق هستید و اهل دقت هستید و اهل منبرم هستید و سخنرانی می کنید و مردم رو نصیحت می کنید و به اطراف و اکناف تشریف می برید و مردم رو راهنمایی می کنید، مصداق این روایت هستید که اعظم الناس منزلتن، منزلتتون موقعی بالا میره که نصیحت کنید مردم رو، مردم رو به راه راست هدایت کنید. امشاهم، بعضیا خیلی یه محرم میرن، سفر میرن، محرمزون میرن، عرض کنم بر این که فاطمیه میرن، مکرر تابستان مشغول تبلیغات هستن، هدایت مردم هستن، اینا خیلی خوبه، خیلی مقام داره، به خاطر اینکه درسی میخونید و این درس خودتون رو، تحقیقات خودتون رو، اطلاعات علمی خودتون رو برای مردم بازگو میکنید، این خیلی ارزش داره. روز قیامت مقامتون از همه بالاتر اون کسی است که بیشتر در این نصیحت مردم این فعالیت رو انجام میده. خب به نظر ما این بحث خیلی روشنه و استدلالاتش هم استدلالات عقلیه، نیازی به ادله شرعی هم نداریم، ولی در این حال ادله شرعی هم به عنوان عرض کنم مؤید میتونیم ازش استفاده کنیم. عقل من میگه وقتی برادر مؤمن در خطر قرار گرفته، من باید ازش دفاع کنم، راهنماییش کنم، نگذارم او در خطر قرار بگیره، در شر قرار بگیره. و رفاقت هم در اینجا نیست، مؤمن هر انسانی که واقعا در خطره و در شر هست، شما باید او رو نجاتش بدید، کمکش کنید. یکی از مستثنیات غیبت که دوازدهمین مستثنیات غیبته این است که بعضی ها توی جامعه به یه اسمی معروف شدند، یه اسمی معروف میشن، حالا اسم زشتی هم هست ولی معروف میشن، عرض کنم بر این که این دیگه بستگی داره به فرهنگ اون جامعه. گاهی فرهنگ ها یه جوری است که گاهی ما مثلا قومی ها یه چیزهایی میگن، مثلا فلان آقا رو به یه نامی مثلا زشتی یا مثلا کچل به قول شما، کور مثلا، شل، لنگ مثلا، یه تعبیرات اینجوری دارن و اون طرف هم بدش نمیاد، مثلا عبدالله کچل، مثلا نمیدونم چی چی لنگ، مثلا یه تعبیراتی است که معروف شده، همم به این نام او رو صداش میکنن، اونم میخنده و هیچ برخوردی نمیکنه، ناراحتم نمیشه. و این عرض کنم بر این که یک حالت عرفی پیدا کرده. خب حالا شما هم یک انسان مؤمن متدین هستید، آیا جایز او رو به این نام ذکر بکنید یا نه؟ ببینید در غیبت دو خصوصیت مطرح بود، یکی مسئله مستور بودن، یعنی یه عیب مستوری رو شما بیایید بیان بکنید بشد غیبت. خب اینجا چیز مستوری نیست، این کچله، همه هم میدونن کچله. این فرض کنید بر این که چشمش لوچه، همه هم میدونن که این چشمش لوچه، خودش هم بدش نمیاد، همه هم بهش میگن مثلا. و یا فرض کنید بر این که یه عیب دیگه ای مثل لنگ بودن، مثل کور بودن و امثال ذالک. خب اگر پس عیب مستوری نیست، تنها مشکل اینه که آیا بدش میاد یا بدش نمیاد. اگر آمدید گفتید بدش هم نمیاد، یعنی بهش صدا میکنن خیلی هم خوشش میاد، بعدش هم نمیاد که بهش بگن کچل فرض کنید یا لنگ یا کور و امثال ذالک، این هیچ ناراحت هم نمیشه. فرض رو بر این بگیرید. اگر این دو حالت وجود داشت، یعنی مستور چیز شیء مستوری نیست که ما افشا کرده باشیم تا بگید غیبته، ذکر رو که اخاک به ما یکرها هم صدق نمی کنه چون ناراحت نمیشه، از این ذکر ناراحت نمیشه، پس بنابراین جایزه. اگر این دو جهت صدق بکنه، یکی این که کشف صدر نباشه، دوم این که ذکر رو که اخاک به ما یکرها نباشه، ناراحت نمیشه، اگر این دو جهت نباشه، خب اینجا دیگه غیبت نیست و اینجا تخصصاً از غیبت خارجه، نه تخصیصاً، یعنی نه اینکه استثناء از بحث غیبته، بلکه چیه؟ بلکه تخصصاً خارجه، یعنی اصلاً عنوان غیبت برش صدق نمی‌کنه. خب این یه مطلب. لکن بعضی از فقها مثل مرحوم صاحب مفتاح کرامه، مفتاح الکرامه، ایشون و بعضی ها دیگه این رو استثناء نکردند و جزء مصادیق غیبت شمردند. کور بهش میگید کور، این گفتن این درست نیست، نگید. شله شما بهش میگید شل، این کار خوبی نیست، حرف قشنگی نیست. یا لوچه بهش میگید لوچ، مثلا چشمش مشکل داره. در هر صورت این رو بعضی ها آمدن گفتن درست نیست، جایز نیست. بعضی ها گفتن جایزه با دو شرط، یکی این که کشف سطر نباشه، همه میدونن، دوم این که بعدش نمیاد، ذکر که اخاک به ما یکره نیست. در اینجا کلامی رو مرحوم سبزواری دارن که میفرمان گناهی نداره، شهید ثانی هم در اینجا مطلبی دارن و اون میفرماید بهترین است که شما الفاظ دیگری رو به کار ببرید، اون الفاظ رو به کار نبرید. درست کوره، ولی شما دیگه نمیخواد بهش بگی کور، یه اسمیشو بگو، فامیلیشو بگو و این کار رو انجام ندید، خیلی بهتره. البته شهید ثانی تعبیرش اینه که اولا این است که شما اون ذکر عیب رو، ولو عیب علنیه، ولی او رو بیان نفرمایید. حالا در هر صورت اون دیگه بحث صغرویه، یه موقع میگید بعدش نمیاد، یه موقع میگید بعدش میاد. اگه بعدش بیاد خب میشه موارد، شاید جزء موارد غیبت باشه طبق اون تعریفی که ما گفتیم یا بعضیا گفتن. اما اگر فرض رو بر این بذارید نه بعدش نمیاد، خودش هم عرض کنم بر این که خوشش میاد یا بدش نمیاد، اینها قصد انتقاص هم نیست، یعنی نمیخوایم اون رو کوچک بکنیم، میخوایم معرفیش کنیم، مثلا یه مطلبی رو راجع به او بگیم، این به این عنوان چون همه جا معروف شده شما هم همون اسم رو استفاده میکنیم. ببینید بالاخره کشف سطر نیست، چون همه میدونن، و بعدش هم نمیاد، یعنی این دو حالت وجود نداره. منتها خب علما اومدن گفتن بهتر این است که شما به این نام اینو ذکر نکنید، یه نام دیگری براش بگید، عیبش رو متذکر نشید، بیان نکنید. ولی به عنوان وجوب آیا میتونید بگید اگر گفت حرامه، یا اینکه نه نمیتونید بگید حرامه؟ چون این ان الذين يحبون ان تشيء الفاحشه في الذين امنوا اینجا مثلا صدق نمیکنه، ولا یقتب بعضكم بعضا مثلا صدق نمیکنه. اگر صدق نکرد ممکنه عنوان دیگری برش صدق بکنه، مثلا فرض کنید تازه بعضی هم اینو گفتن اگرم بدش آمد غیبت نیست، ایذای مؤمن خودش یه گناهیه غیر از غیبته، غیبت یه گناه دیگریه، کشف و ستر درش باشه، کشف و ستر نیست ولی از ایذا هست، و باز میشه یکی از محرمات الهی که ایذای مؤمنه. بله بعدش میاد، ممکنه بعدش میاد ولی کشف ستر نیست. خب مثل مرحوم محقق خویی که میگفتن غیبت یکی از مقوماتش کشف ستره، خب اونجا کشف ستر نیست چون عیب علنیه و همه هم میدونن، وقتی عیب علنی شد غیبت نشد میشه مصداق ایذا. ایذا هم یکی از محرماته، منتها ممکنه گناهش به اندازه غیبت نباشه. بله خب اکراه رو همه غیبت نمیدونن، بگن کشف ستر هم باید باشه، مبنایی دیگه، یادتون هست که بحث شده دیگه. خب مرحوم صاحب جواهر میفرماید قصد انتقاص اینم نباید باشه، یعنی شما از این لفظی که به کار میبرید قصدتون این نباشه که بخواید او رو کوچکش بکنید، قصد انتقاص نباید باشه. البته اگر نظر مبارکتون باشه ما در بحث خودش گفتیم قصد انتقاص جز مقومات غیبت نیست، بلکه عرف باید بگه که شما داری اهانت میکنی به ایشون و باعث میشه که ناراحت بشه و کشف ستر دارید میکنید، عرفیه. قصد انتقاص رو ما لازم ندونستیم در بحث غیبت. حالا اگر مبنا این باشه که قصد انتقاص جز مقومات غیبته میگیم خب اگر قصد انتقاص نباشه اشکال نداره، اگر قصد انتقاص باشه اشکال داره. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.